بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در فرق بین تعارض و تزاحم و بحث اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنع هست، آیا اینجا باب تزاحم هست یا تعارض هست و معیار چیه، و گاهی بین دوتا مثال که بینشون عموم خصوص من وجهه، مثل سل ولا تغصب، چرا داخل در باب تزاحم و اجتماع امر نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنع میشه، اما مثال دیگری که بین هما باز عموم خصوص من وجه، مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق، خب در عالم فاسق، چرا اینجا که بین این دوتا مثال عموم خصوص من وجهه به باب تعارض این وارد میشه، مربوط میشه به باب اجتماع امر و نفی شیء واحد یا همون تزاحم داخل نمیشه. چرا این طوریست؟ مرحوم آقای آخوند برای پاسخ به این سوالات، یعنی فرق بین تزاحم و تعارض و فرق بین این که چرا این دوتا مثال یکی الزاماً به باب تعارض و دیگری به باب اجتماع امر و نهی و تزاحم وارد میشه، اومد بحث را در دو مقام، مقام ثبوت و مقام اثبات منقسم کرد، و در مقام ثبوت رو به سه صورت ایشون تصویر کردن که صورت اولین بود که ملاک در مورد تصادق و اجتماع برای هر دوتا امر و نهی وجود داشته باشه، مثل صلات در دار قصبی، و ما هم قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء این واحد باشیم. صورت دوم این که مورد تصادق واجد هر دو ملاک باشه، مثل همون غصب و صلات فیدار مقصوبه، منتها ما قائل به امتناع اجتماع باشیم. صورت سوم این که در مورد تصادق هر دو حکم ملاک نداشته باشه، این به باب تعارض مربوط میشه. این بیان مرحومای آخوند بود و خدمت شما عرض کنم. بعد مرحومای آخوند در مقام اثبات که وارد میشه به اون حکم صورت اول اصلا نمیپردازه، صورت دوم و سوم را مطرح میکنه که ما حکم هر صور ثلاثه را مطرح کردیم. خب بالاخره بیان مرحوم آقای آخوند، توجه فرمودید که ایشون معیار تزاحم را، مرحوم آقای آخوند معیار تزاحم را وجود ملاکین برای امر و نهی، هر دو حکم ملاک داشته باشه، هم صلات در دار قصبی، هم صلات ملاک داره مصلحت صلاتیه، هم قصب ملاک داره مفسده غصبیت، این را معیار تزاحم قرار داد. اما اگر نه دو تا ملاک نباشه یا اصلا ملاک نداشته باشه، میشه باب تعارض. به مرحوم های آخوند اشکال کردن، مرحوم آی بروزردی، حضرت امام خمینی، مرحوم نائینی، چند اشکال کردم به مرحوم های آخوند که ببینیم این اشکالات وارد هست یا نه. اولین اشکال این است که خب مرحوم آقای آخوند گفت که از باب اجتماع امر و نهی بخواد بشه، باید هم وجوب هم حرمت منات و ملاک داشته باشن در مورد اجتماع. و الا از مورد از باب اجتماع امر و نهی این واحد و از باب تزاحم نمیشه. معیار و ملاک اینکه از باب اجتماع امر و نهی این واحد باشه، از باب تزاحم باشه، این است که در اون مورد تصادق و اجتماع هر دو حکم ملاک داشته باشه. اشاره شده به اینکه نه، اینکه شما میفرمایید در حقیقت بحث هیچ مدخلیتی نداره. بله در ترتب اثر مدخلیت داره، در ترتب اثر مدخلیت داره، اما در اون بحثی که ما در اجتماع امر و نهی این واحد ممکنه یا ممتنه، در اون هیچ مدخلیتی نداره. این اشتباهی است که شما مرحوم آقای آخوند گرفتار شدی. چرا؟ چون در اجتماع امر و نفی شیء این واحد ممکنه یا ممتنع هست، بحث ما اونجا سر چیه؟ سر این است که آیا تعدد عنوان عامل تعدد معنون می شود تا اجتماع ممکن باشه، یا تعدد عنوان عامل تعدد معنون نمی شود تا اجتماع ممتنع باشه؟ حالا منات باشه یا نباشه، هر دوتا حکم منات و ملاک داشته باشن یا منات و ملاک نداشته باشن، ما فعلا کار با اون نداریم. عمده بحث ما متمرکز در این است که تعدد عنوان عامل تعدد معنون می شود یا عامل تعدد معنون نمی شود. خب اگر قائل به این باشیم که تعدد عنوان عامل تعدد معنون می شه، هیچ اشکالی پیش نمیاد، قائل به اجتماع امر و نفیش این واحد میشیم. امر به متعلق خودش اختصاص داره، سرایت به متعلق نهی نمی کنه، کذالک نهی با متعلق امر کار نداره، اختصاص پیدا میکنه به. اگر تعدد عنوان را عامل تعدد و معنون بدونیم، مسئله اینطوری میشه. حالا منات و ملاک باشه یا نباشه، اون یه بحث دیگه است. بله ترتب اثر در مسئله فقهی، بله شما مرحوم آقای آخوند درست می‌فرمایید، اگر ما قائل باشیم به این که مثلا فتوا بدیم به صحت صلات، باید صلات در دار قصبی ملاک و مصلحت داشته باشه. ما یعنی اگر قائل به جواز اجتماع باشیم و منات داشته باشه هر دوتا حکم، اینجا فتوا میدیم به صحت صلات در دار قصبی، این ثمره فقهیش میشه. ولی اگر نه، صلات در دار قصبی مصلحت نداشته باشه، طبیعتا صلات صحیح نخواهد بود. و همچنین اگر بخوایم به صحت صلات فتوا بدیم، باید صلات اینجا مصلحت داشته باشه و امر را مقدم بر نهی بکنیم اگر قائل به امتناع باشیم. این بحث ثمره فقهی این بحثه، ما در این بحث نداریم. ما بحثم در این است که آیا تعدد عنوان عامل تعدد معنون می شود یا نمی شود، بحثمون اونجاست. این حالا ملاک و منات هر دوتا حکم دارن یا ندارن، اون بحث ارتباطی به ما نهنفی نخواهد داشت. این است که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه می فرماید که مرحوم آخوند خلط کرده بین امکان و امتناع اجتماع امر و نفی شیء این واحد از نظر کبرا و بین ثمره نزاع در فقه، بین این دوتا چی خلط کرده. بیشتر ذهنش رفته روی چی؟ ثمره فقهی، که صلات در دار قصبه ببینیم صحیح میشه یا نمیشه، در چه صورتی صحیح میشه، در چه صورتی فاسد میشه. خب یه ثمره فقهی است. ولی ما بحثمون در اون کبراست، آیا ممکنه این اجتماع یا ممتنع هست؟ این متمرکز باید بشه در اینجا که آیا تعدد عنوان عامل تعدد معنون میشه یا عامل تعدد معنون نمیشه. یعنی شما روی این باید بحث را متمرکز کنید، تعدد عنوان عامل تعدد معنون میشود یا عامل تعدد معنون نمیشه. اگر عامل تعدد عنوان عامل تعدد معنون بشود، قائل میشیم که اجتماع امر و نفی شه، این واحد هیچ اشکالی نداره. اما تعدد عنوان عامل تعدد معنون نشه، و در یه جا نمیشه هم امر باشه و هم چی نهی باشه. لمحات الاصول صفحه 217 که نظریه مرحوم بروجردی، آیت الله لزمای بروجردی رضوان الله تعالی را مطرح کرده، اشکال خوبی ایشون به مرحوم آی آخوند فرموده که به نوع ایشون، یعنی بیان مرحوم آی بروجردی است که آخوند خلط کرده بین امکان و اجتماع امر و نفی شیء واحد از نظر کبرا ممکنه یا ممکن نیست، بین اینجا و بین ترتب ثمره فقهی خلط کرده دید. در حالی که در بحث اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنعه، اینجا بحثمون در اون تعدد عنوان عامل تعدد معنون میشه یا نمیشه. اگر بشه قائل به اجتماع میشیم، جواز اجتماع میشیم. اگر نشه قائل به امتناع میشیم. اینجا یا هر دوتا ملاک داره یا نه، از باب تزاحم میشه یا نه، از باب تعارض میشه یا نه، اون یه بحث ثانوی هست. این یک صورت بحث بود که مطرح کردیم. این یه اشکالی بود که به مرحوم آی آخوند از ناحیه برخی از بزرگان از جمله آیت الله لزمای بروجردی در لمحات الاصول صفحه 217 وارد شده. اشکال واردی هم هست، یعنی اون جهت بحث رو مرحوم آی آخوند اینجا ملاحظه نفرموده. جهت بحث خودشونم قبلن فرموده بود که ما عمدتاً بحثمون در اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممکن نیست گره خورده به این که آیا تعدد عنوان عامل تعدد معنون می شود یا نمی شود. ثقل بحث اینجاست، محور بحث اینجاست. حالا آیا دوتا منات وجود داره یا نداره، باشه میشه تزاحم و اجتماع امر و نفی شیء واحد و الا باب تعارض، اون اینجا نقشی نداره. اشکال با دوم هم به نوعی باز به مرحوم آی آخوند وارد شده، این است که فرق بین تزاحم و تعارض وجود ملاک در هر دو دلیل یا عدم وجود ملاک برای هر دو دلیل نیست. شما گفتید به اصطلاح در مورد تزاحم هر دو دلیل باید ملاک داشته باشه، اما در تعارض هر دو دلیل ملاک نداره، فقط یکیش ملاک داره. فرق بین تعارض و تزاحم این نیست، ملاک باب تعارض و تزاحم و فرق این نیست، بلکه ملاک فرق بین تزاحم و تعارض این است که مسئله تعارض به مقام جعل و تشریع برمیگرده، به اونجا مربوط میشه، اما مسئله تزاحم به مقام امتثال مربوط میشه. پس بنابراین تکاذب بین دوتا دلیل در مقام جعل و تشریع اگر باشه، تکاذب و ناسازگاری و عدم ملایمت بین دوتا دلیل در مقام جعل و تشریع باشه، فهذا یکون من باب تعارض، این از باب تعارض میشه. مثال خیلی روشنش مثل سمن العذرت شهتون لا بأس به بیع الازره. ما نمیتونیم دو تا حکم متضاد برای یک موضوع که همون ثمن الازره باشه جعل بشه، تشریع بشه. بالاخره ثمن الازره یا شهدون یا لا بعثه به بیع الازره اشکالی نداره، نمیشه هر دو تاش باشه. اینجاست که تکاذب بین این دو تا دلیل به مقام جعل و تشریع برمیگرده. این تعارضه. اما اگر نه، بین دو تا دلیل در مقام تشریع و جعل حکم هیچ گونه تکاذبی نباشه، ملایمت باشه، منتها تزاحم در مقام امتثال بین اینها ایجاد شده. مثل انقض نبی، دلیل دیگر میگه انقض ولی. خب در مقام جعل هیچ منافاتی نداره، مولا هم وجوب انقاض نبی را جعل کرده هم وجوب انقاض ولی را جعل کرده، هم وجوب انقاض زید را جعل کرده هم وجوب انقاض امر را جعل کرده. در مقام جعل و تشریع هیچ گونه ناملایمت و تکاذب بینهما وجود نداره. اما تدافع و تکاذب در مقام امتثاله. در مقام امتثال آقای عبد توانایی نداره هر دو انقاض را انجام بده. این میشه تزاحم. این میشه تزاحم. ولذا این معیار خوبی است برای به اصطلاح فرق بین تعارض و تزاحم. بگیم در تعارض تنافی و تکاذب بین الدلیلین مربوط میشه به مقام جعل و تشریع، ولی در تعارض تکاذب و تدافع مربوط میشه در تزاحم به مقام امتثال. ولذا انقاض آقای زید واجبه طبق انقض کل انقض الغریب یا انقض نبی، انقاض وجوب انقاض ولی هم واجبه. بینشون تکاذبی نیست، تدافعی نیست در مقام جعل و تشریع. ولی چرا در مقام امتثال اگر آقای مکلف قدرت داره هر دوتاش رو انقاض بکنه، خب هر دوتاش رو باید انقاض بکنه، هیچ مشکلی نیست، نه در مقام جعل نه در مقام امتثال. اما در مقام امتثال نه، قدرت این محدوده، فقط یکی را میتونه به اصطلاح انقاض بکنه. اگر این انقاض بکنه دیگه اونو نمیتونه، اونو بخواد انقاض بکنه این یکی رو نمیتونه. این تدافع در مقام امتثال، این تزاحم خواهد. اشکال سومی که به مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه شده، آقای آخوند فرمود که سل ولا تغصب از باب اجتماع امر و نفی شیء واحد است و از باب تزاحمه. ولی اگر قائلی بگوید اکرم العالم لا تکرم الفاسق، در عالم فاسق اینا با هم تعارض خواهند کرد. این پس بنابراین این دومی میشه تعارض، انقض اکرم العالم لا تکرم الفاسق، در عالم فاسق اینا تکاذب دارن. مرحمای آخون فرمود. اما در سله ولا تغصب، در صلات در دار قسمی، اینا با هم تزاحم دارن. اون وقت مرحمای آخون فرمود در سله ولا تغصب هر دوتا ملاک دارن، اما در اکرم العالم لا تکرم الفاسق، در عالم فاسق دوتا ملاک نیست. بالاخره این آدم عالم فاسق یا اکرامش مفسده داره مصلحت نداره، یا مصلحت داره مفسده نداره، یکیشه، یک ملاک هست. بنابراین هر دوتا حکم ملاک نداره، باب تعارض میشه. اینجا اشکال شده به مرحوم آقای آخوند که از باب تزاهم بود، از باب تزاهم بودن سل ولا تغصب، یا از باب تعارض بودن اکرم العالم لا تکرم الفاسق، به خاطر وجود ملاک در اولی و عدم وجود ملاک در دومی نیست، بلکه این عرف است که دومی را از باب تعارض حساب میکنه، اولی را از باب تعارض حساب نمیکنه. چرا عرف اولی را از باب تعارض حساب نمیکنه؟ برای اینکه دلیل سل ولا تغصب اصلا نظارت و توجه به باب اجتماع نداره. امر رفته روی صلات، نهی رفته روی غصب، ولذا در نظر عرف این از باب تعارض حساب نمیشه، متعارض نمیشن. چرا؟ چون به مورد اجتماع که صلات در دار غصبی باشه اصلا عرف توجهی نداره، حتی توجه اجمالی نداره. اما بخلاف اکرم العالم لا تکرم الفاسق، اینجا در عالم فاسق ها عرف میگه که در بین اینها تعارض وجود داره. اینجاست که پس شما مرحومای آخوند فرمودید که سل ولا تغصب چون دوتا ملاک، هر دوتا حکم ملاک داره از باب تزاهمه، ولی در اکرم العالم لا تکرم الفاسق هر دوتا حکم ملاک نداره از باب تعارضه. نه، وجود و عدم وجود ملاک در اولی و دومی معیار نیست که یکی از باب تزاهم باشه یکی از باب تعارض باشه، بلکه عرف این چنین تشخیص میده. یعنی به این معنا عرف در سل ولا تغصب اصلا تعارض و تکاسب نمیبینه. عرف مشکافی نمیکنه که حالا شخصی اومد در دار غصبی نماز خوند، این سل ولا تغصب سرنوشتش چی میشه. عرف به این مقام اجتماع و تسالق توجهی نداره و نظام میگه اونجا تعارضی وجود نداره. اما در اکرم العالم لا تکرم الفاسق، در عالم فاسق عرف میگه خب اینجا چیکار باید کرد؟ بین اینها یک تعارضی برقرار میشه. اینجا مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 383 میفرمایند که تمایز بین این دو باب، یعنی باب تعارض و تزاهم، اون نیست که مرحومای آخوند فرموده. ببینیم آیا دو تا حکم هر دو تا ملاک هست بشه باب تزاهم، نه یک ملاک هست بشه باب تعارض. نه، برای این که معیار این که از باب تعارض باشه یا نباشه عرفه، نظر عرفه. اگر عرف بین این دوتا بتونه جمع بکنه، از موضوع تعارض اینا خارج میشه. ولذا جمع بین دوتا دلیلین یا تعارض بین دوتا دلیلین هر دوتا یک مسئله عرفی هست. اما در باب اجتماع امر و نفی شیء واحد، باب تزاهم، عرف اصلا در اونجا قضاوتی نداره، یک مسئله عقلیه. چون در بحث تزاهم و در بحث اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنعه، این یک بحث عقلیه. عرف هر چه دقت نظر داشته باشه بین سل ولا تغصب اصلا تعارضی نمیبینه، تکاذبی نمیبینه، چون حکم در هر دو رفته روی دو تا عنوانی که ربطی به هم ندارن. از نظر عرفی سل میگه اقامه صلات واجبه، لا تغصب میگه غصب حرام ارتکابش. ولذا اینجا بله اگر کسی آمد در مکان غصبی نماز خوند، اینجاست که عقل، مسئله عقلی پیش میاد، آیا اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنعه، تعدد عنوان عامل تعدد معنون میشه یا نمیشه، امتناعی چیز میگه، اجتماعی چیز میگه. این مسئله تون عقلیه، ایز ربطی به اصطلاح عرف نداره. اما در باب تعارض نه، عرف بین دلیلین به اصطلاح تعارض میبینه، تکاسب میبینه. حالا عرف یا جمع بین هما را براش مقدور میشه یا نمیشه، بحث دیگه است. شبیه همین بیان مرحوم امام خمینی را مرحوم مظفر در اصول الفقه به اصطلاح در بحث تعارض و تزاحم مطرح میکنند. خب در پایان بحث بیان مرحوم محقق نائینی را هم اجمالا تعرض میکنیم. ایشون فرموده فرق بین دو تا باب، یعنی باب تعارض و تزاحم، اجتماع امر و نفی شیء واحد از باب تزاحم هست و تعارض یه چیز دیگه هست. ایشون می فرماید که فرق بین دوتا باب این هست که در باب اجتماع امر و نفی شیء واحد مثل سل ولا تغصب، اجتماع دوتا متعلق در باب اجتماع امر و نفی شیء واحد انزمامیه، اما در باب تعارض اکرم العالم لا تکرم الفاسق اتحادیه. این بیان مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد 1 صفحه 428 هست. خب حالا نظر مرحوم آیه نائینی، آیا منظور ایشون همون هست که امام خمینی فرمود و برخی دیگر از بزرگان، که یعنی در تعارض مسئله عرف، تشخیص عرف مطرحه، ولی در باب اجتماع امر و نفی شیء واحد دقت عقلی مطرح است و اینها؟ و اگر برگشت بیان مرحوم نائینی همین باشه، خب فنعم الوفاق، ایشونم منظورش همین باشه از انزمامی بودن باب اجتماع امر و نفی شیء واحد، اتحادی بودن باب اکرم العالم لا تکرم الفاسق که باب تعارض، اگر منظورش این باشه، خب بنابراین مطلب یکیست، عبارات متشتته. اما اگر نه، ایشون منظور دیگری داشته باشه، بالاخره باید به طور واضح کلام خودش رو بیان بکنه. این خلاصه بحث بود که فرق بین تعارض و تزاحم و باب اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکن است یا ممتنع هست و چطور میشه که گاهی یک مثالی که بینهما عموم خصوص من وضع هست از باب اجتماع امر و نفی شیء واحد و تزاحم میشه، گاهی در باب تعارض میشه مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق به باب تعارض برمیگرده، ولی سل ولا تغصب به باب تزاحم و اجتماع امر و نفی شیء واحد، چرا اینطوریه؟ در پاسخ به این سوال کلمات مرحوم آقای آخوند رو در مقام ثبوت و اثبات مطرح کردیم و اشکالاتی که مرحوم آیت الله لطمای برودزردی در لمحات الاصول و مرحوم امام خمینی در تحصیم الاصول و برخی دیگر از بزرگان اشکالی به مرحوم آی آخون وارد کردند مطرح کردیم و به نظر میاد اشکال مرحوم آی برودزردی و امام خمینی به کلام مرحوم آی آخون وارد هست. بحث دیگری که در اینجا میمونه ثمرات مترتبه بر این دو قول هست، اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکن باشه یا ممتنع باشه، ثمره این دوتا قول چه هست؟ تقریباً 5 صورت در اینجا بر حسب این دوتا قول قابل تصویر هست که اجمالاً انشاءالله به این اشاره میکنیم. یکی این است که آیا ما قائل به جواز اجتماع باشیم، چه ثمره ای داره؟ دوم این که اگر قائل به امتناع داشته باشیم، چه ثمره ای داره؟ اگر قائل به امتناع باشیم، نهی را مقدم بر امر بکنیم و التفات به حرمت داشته باشه اون شخص. چهارم این است که قائل به امتناع باشیم و نهی را مقدم بکنیم ولی جهل به حرمت داشته باشه، تقصیرن و نسیانن بیاد صلات در دار غصبی را بخونه. آخرین یعنی ثمرش و صحت و بطلان فساد اونجا ثمر داره. پنجمین قول این است که قائل به امتناع اجتماع امر نفی شه این واحد باشیم و نهی را مقدم بر امر بکنیم با جهل به حرمت، البته جهل ان قصور نه تقصیر. این است که در این 5 صورت ثمرات قول، دوتا قول اجتماع امر و نفی شه این واحد ممکنه یا مستمع، ثمراتش با هم فرق خواهد داشت. انشاءالله در بحث های بعدی تعرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الارضين، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. در بحث قواعد فقهیمون در قاعده غرور، المغرور یرجع الی من غره، بحث داشتیم. عرض کردیم که در 3 جهت ما در رابطه با این قاعده باید بحث بکنیم. جهت اول، مدرک و مستند این قاعده چیه که بحث کردیم. حدیث نبوی عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، المغرور و یرجع الى من غره، که فریقین این روایت رو از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. منتها عرض کردیم که این روایت مشکل اساسی که داره مرسل هست. دلیل دوم بنای عقلا بود که دلیل مهم همین شد، چون عملا مورد امضا اشاره قرار گرفته. دلیل سوم اجماع بود که تقریبا متفق علیه بین فقهای فریقین شیعه و سنی، گفتن اگر کسی دیگری را فریب بده و در مورد ضرر و زیان قرار بده، المغرور و یرجع الی من غره. و دلیل چهارم روایاتی بود در موارد خاصه که دیروز روایات متعددی رو چند تاشو عرض کردیم. جهت ثانیه بحث در مفاد و مدلول و معنای این قاعده است، یعنی به این معنا ببینیم که معنا و مضمون و مفاد این قاعده چیه. چون 3-4 صورت میشه اینجا که ببینیم آیا کدوم یک از اینها معنا و مضمون این قاعده است. بدون شک یه قدر متعقنی در این قاعده داریم که بدون شک شبهه معنای این قاعده اونجا ساری و جاری هست، و اون اینی که غار فریب دهنده
عالم باشه به اون ضرری که به مغرور متوجه خواهد شد. عالم باشه. آقای زید امر را وارد یک معامله میکنه، وارد یک کاری میکنه، میدونه که این کار برای امر جز ضرر هیچی عاید نخواهد کرد، منتها فریبش میده، مخدوع و مغرورش میکنه، فریبکارانه پنهانکاری میکنه، او را ترغیب میکنه به این کار و مغرورم از همه جا بی خبر مرتکب این کار میشه. این قدر متعقنه که مفاد این قاعده و مدلول این قاعده شامل این مورد هست. اما اگر نه، این خود این غار جاهل باشه و براش این مسئله مشتبه بشه، آیا اینجا باز قاعده غرور شامل این میشه یا نمیشه؟ زید امر را ترغیب میکنه به یه کاری، ولی خود زید که ترغیب کننده هست نمیدونه، خبر نداره که ضرری برای امر بناست در اینجا مترتب بشه. آیا معنا و مفاد قاعده اینجا را میگیره یا نمیگیره؟ ولی زا برای توضیح این مطلب باید اینو عرض بکنیم که گاهی شور مختلف اینجا قابل تصوره. یه دفعه غار و مغرور، زید را غار فریب دهنده و امر را فریب خورده تلقی بکنیم. گاهی غار و مغرور هر دو عالم به ضرر باشند، یعنی هم زیدی که داره امر را ترغیب میکنه به این معامله و هم امری که تحت تأثیر زید قرار میگیره، هر دوتا میدونن که در این معامله ضرر برای امر مترتب خواهد شد. مسلماً اینجا قاعده غرور جاری نمیشه. چرا؟ چون اینجا آقای مغرور میدونه که در این معامله ضرر هست و اقدام میکنه، در حالی که در مفهوم قاعده غرور این است که مغرور ندونه داستان و ضرر و توجه ضرر به مغرور پنهان باشه، ولی اینجا که خودش میدونه، هم غار میدونه هم مغرور، اینجا خودی در کار نیست، غروری در بین نیست. پس یه دفعه این است که هر دو عالمند. اینجا گفته مسلمن قاعده غرور اینجا را نمیگیره. یه دفعه هر دو جاهلند، هم غار هم مغرور، هر دو فکر میکنن اینجا سودی هست و سود کلانی هست، ولی هر دو نادان و جاهلن، در واقع ضرر اینجاست ولی هیچ کدوم نمیدونن، یکونان جاهلین. یه دفعه نه، مختلفینه، غار میدونه مغرور نمیدونه، یا مغرور میدونه غار نمیدونه. اینا فصورو تکون اربعه، چهار صورت اینجا قابل تصوره. صورت اول که الان اول گفتیم، هر دو عالم باشن. اگر هر دو عالم باشن، این صورت تحت عموم قاعده غرور قرار نمیگیره، چون هر دو عالمند و مغرور میدونه در معامله ضرر هست اقدام میکنه، حق گلایه نداره. داستان شیطان و فریب خوردگان عمدتاً این طوریست، ولذا شیطان در روز قیامت به راحتی میگه که لومو انفسکم لا تلومونی و لومو انفسکم، منو مذمت و ملامت نکنید، خودتون رو مذمت بکنید، چون لیس لی علیکم سلطان، من به شما جبار و زورگویانه که وارد، من فقط شما را دعوت کردم، شما عذبتمونی، شما به من اجابت کردید. آیش رو در جلسه قبل عرض کردید. خب این صورت اول که هر دو عالم باشن. صورت دوم اونجاییست که قائل که مغرور باشه، متضرر شده عالم باشه، ولی غار جاهل باشه. اینم از تحت این قاعده خارجه، چون اینجا با وجود علم مغرور اینجا غرور صدق نمی کنه. یعنی باید دقت داشته باشیم در قاعده غرور اگر بخواهیم به نفع مغرور کار را پیش ببریم، شرطش این است که در مفهوم غرور در مغرور خود به اصطلاح پنهان شدن و نامعلوم بودن و جاهل بودن نهفته است. و اگر مغرور میدونه من در این کاری که میخوام بکنم ضرر و زیان هست، یه غروری در کار نیست، حق رجوع به کسی نداره، حق جنایی از کسی نداره. خب این هم صورت دوم که الفاعل المتضرر عالمون، الفاعل المتضرر المغرور عالمون، ولی والغار جاهلون. این از تحت قاعده غرور خارجه، چون غرور اینجا با علم مغرور اصلا صدق نمی کنه. صورت سوم اونجاییست که مغرور جاهل به ضرره ولی غار عالمه. این قدر متیقنه که این قاعده شامل این مورد هست. غار یعنی فریبکار، فریب دهنده، عالمه که در این معامله ضرر هست و مغرور و فریب خورده را ترغیب میکنه، میگه نگران نباش، اینجا سود کلانی داری از این حرفها. مغرور که ضرر به او متوجه هست، متضرر میشه، جاهله به ضرره، ولی غار عالمه. این قدر متعقن از قاعده مشمولیت بر این قاعده غرور همینجاست. صورت چهارم محل بحث و نزاس بیشتر، فیما ایزاکانا جاهلین، هم غار هم مغرور هر دو جاهلن. اینجا بحثیست و کلامیست و نزاس که چون از این جهت که جاهل به ضرر، کسی که جاهل به ضرر یک فعلی هست، مثل آقای زیدی که فریبنده هست، داره هی تعریف میکنه معامله به نفع توست، به امر میگه، اما واقعا در واقع نمیدونه ایشون، خیال میکنه در این سود هست ولی در واقع ضرر هست، نمیدونه. اینجا آیا آقای زیدی که اوقع شخصا فرتکاب ذالک الفعل، هل یسرق علیه انه غارون، آیا به آقای زیدی که نمیدونه امر در این معامله متضرر خواهد شد، فکر میکنه سود خواهد برد، ولی ترغیبش میکنه به امید این که سود ببره نه ضرر، ولی در واقع ضرر بهش مترتب خواهد شد، آیا اینجا قاعده غرور جاری میشه؟ به آقای زید میتونیم غار بگیم یا نه؟ این است که عرفن اینجا خدعه و غرور نمیتونیم بگیم صدق میکنه. به نوعی اهل عرف میپذیره که در غرور و فریب دادن و فریب خوردن، اون فریب دهنده اگر جاهل باشه، عرف به این سادگی نمیپذیره که اینجا غروری محقق شده، بلکه عرف اونجا به راحتی قضاوت میکنه که غرور محقق شده که فریب دهنده عالم باشه، فریب خورده جاهل و نادان. ولی اینجا که به اصطلاح هر دو جاهلند، به غار فریب دهنده گفتن را عرف به این سادگی نمیپذیره. منتها قبلا هم عرض کردیم و اشاره کردیم در خیلی از عناوین کارها و افعال قصد معتبر نیست. مثلا کسی زید امر را میزنه. خب زدن محقق میشه، چه آقای زید قصد بکنه این زدن را چه قصد نکنه. شما می نشینید، بر می خیزید، می خوابید، دراز می کشید، چه قصد بکنید چه قصد نکنید، این فعل، عنوان این افعال، قیام، قعود، برخاستن، نشستن، زدن، این چنین چیزها به اصطلاح ولو شخص فاعل قصدم نکند، این عنوان محقق میشه. ولذا آقای زیدی که امر را وارد این معامله میکنه، تعریف و توصیف میکنه شما سود داری در اینجا این کار را بکن، ولو در حالی که در واقع امر اینجا متضرر خواهد شد، ولو آقای زید قصد فریبکاری هم نداشته باشه، این از عناوین قصدیه نیست. بر لغت برخی از فقها ها اینجا معتقدن که ولو آقای غار قصد فریب دادن هم نداشته باشد، غرور و خدعه اینجا محقق میشه. بله، بعضی از عناوین هست که منوط به قصده، بدون قصد این عنوان محقق نمیشه. مثلا شما کسی را بخوای تعظیم بکنی، کسی را بخوای تعظیم بکنی، کرنش میکنی، مثل رکوع کردن به نوعی گردن خم میکنی، خب این قصد تعظیم اگر نباشه عنوان تعظیم محقق نمیشه. بعضی از عناوین، یا که به پای کسی میاد در یه مجلسی وارد میشه، مثلا جا کمه، در جای مناسب نشستن همش پر شده، شخصی میاد وارد میشه، شما بلند میشید از اونجا میرید بیرون و اون شخص میاد مینشینه جای شما، خب یه دفعه شما به قصد تعظیم برمیخیزید میرید، خب این قصد، این تعظیم بخواد عنوان تعظیم محقق بشه منوط به قصد شماست. ولی اگر شما به عنوان تعظیم یک مؤمن برخیزید بخواید برید، بله قصد تعظیم بکنید، اجر و پاداشش رو خداوند بهتون میده، یک مؤمنی را تکریم کردید. اما یه دفعه این است که نه، شما به ساعتت نگاه میکنید میبینید که عجب دیرت شده، بلند میشید میرید، ولی همزمان یه مؤمنی وارد میشه، جا هم نیست، میره جای شما میشینه. اصلا شما قصدت این نبود که او بیاد جای شما بشینه. تعظیم اینجا محقق نمیشه. فعل یک فعله، برخواستن شما و جا خالی کردن شما و رفتن شما و آقای مؤمن بیاد جای شما بشینه در خارج یه فعله، اما یا شما قصد تعظیم کردید، بلند شدید رفتید که ایشون بهش عظمت قائل شدید، تکریمش کردید بیاد بشینه، اینجا عنوان تعظیم صدق میکنه و لذا ارزشمنده، بسیار ثواب داره. تکریم مؤمن تکریم به خدای مؤمن هست. ما یه دفعه این است که نه، شما دیرتون شده بود، یه دفعه متوجه شدید که عجب، من باید 5 دقیقه پیش از اینجا بیرون شده بودم، برد خواستید رفتید، همزمان اون مؤمن وارد شد و خوب شد در جای شما نشست، اما شما قصد تعظیم نداشتید، از کسی طلبی ندارید. ولذا تعظیم کردن یا تحقیر کردن، تحقیر کردن کاری کسی بکنه که دیگری تحقیر بشه، این قصد میخواد، بدون قصد تحقیر و تعظیم و این چنین چیزها نمیشه. منتها تغییر از این عناوین نیست، فریب دادن این چنین نیست که نیاز به قصد داشته باشه. زید امر را که وارد این معامله شد، وارد معامله کرد و آقای امر متضرر شد شدیدن، کلاه سرش رفت، ولو آقای زید علم و عمد نداشت و عمدن قصد فریبکاری او را نداشت، ولو قصد نداشته باشه، صدق میکنه اینجا تقریر، تقریر اینجا صدق میکنه، فریب دادن صدق میکنه. نوع فقها نظر شریفشون این هست که بله اینجا ولو شخص قصدم نکنه، عنوان تقریر و فریب دادن اینجا صدق میکنه. ولذا منتها به نظر حقیر پذیرفتن این مسئله به این سادگی نیست که بپذیریم زیدی که روحش خبر نداره از خیانت کردن به امر، از کلا سر گذاشتن بر سر امر، اینکه ایشون متضرر بشه، چطور ما او را به عنوان غار و تقریر خودعه به او اطلاق بکنیم؟ میگن اینکه بله معصوم بیاد بفرماید بله ولو ایشون قصدم نداشته باشه، عنوان غرور و خود صدق میکنه، ما تعظیم باید بکنیم به کلام معصوم. اما نه، ما هستیم و لغت و عرف به نظر میاد که پذیرفتن این حرف کار ساده ای نیست، به نظر حقیر پذیرفتنی نیست. ولی جمعی از فقها از جمله مثلا مرحوم علامه بجنوردی در قواعد فقهیه ایشون میفرماد بله ولو شخص آقای زید قصد فریب دادنم نکرده، اینجا غرور صدق میکنه، زید غاره و امر مغروره. به نظر حقیر میاد که خدمت شما عرض کنم نمیشه این را پذیرفت. حتی ایشون بالاتر میگه اگر آقای زید قصد سود بردن امرم کرده باشه، باز اینجا غرور صدق میکنه. بعد ایشون میفرماد بله موضوعا اینجا غرور صدق میکنه، ولی به نظر حقیر میاد که نه، اصلا شما به لغت هم اون مقداری که میسور بود من مراجعه کردم به نوعی در معنای خودعه و تدلیس و غرور یک نوعی پنهانکاری نهفته است، یعنی فریب دهنده، فریب کار نسبت به اون فریب خورده یه نوع پنهانکاری بکنه، یعنی علم و عمد و قصد درش به نوعی معتبر هست. این چنین استفاده میشه. ما با ضمن احترام و بزرگان و سلف صالحمون، خدا همشون رو غرق رحمت کنه، به نظر میاد که این فرمایش ایشون و برخی دیگر از فقها که حتی شخص علم و عمد و قصدی هم نداشته باشه نسبت به آقای امری که فریبش بده، خودش هم نمیدونه ولی در واقع این چنین اون آقا فریب میخوره، میگن باز اینجا غرور و قهر صدق میکنه، موضوعا صدق میکنه. به نظر حقیر نه، در صدق موضوعیش هم ما مشکل داریم، نمیشه به این سادگی پذیرفت. اما حکمن چه؟ حالا فرض بفرمایید که حکمن بپذیریم که غرور صدق میکنه موضوعاً، آیا حکمن چی؟ حکمن آیا ولو آقای زید در اینجا قصد فریب دادن و ضرر رسوندن به امر را نداشت، حکمن میتونه امر رجوع بکنه به زید المغرور و یرجو الى من غره؟ آیا این قاعده غرور اینجا را شامل میشه یا شامل نمیشه؟ اینجاست که باید اینجا احتیاج داریم مراد ببینیم که دلیل این قاعده چیه. به اعتبار دلیلی که مستند ما هست فرق میکنه. اگر مدرک مثلا همون نبوی مشهور باشه که حضرت فرمود المغرور و یرجو الى من غره، اینجا خیلی از فقها معتقدن که اگر کسی این مدرکش این باشه، خب این اطلاق داره، غار جاهل بوده یا عالم بوده، خسارت را مغرور رجوع میکنه، از غار میگیره، برای اینکه در غار ولو جاهلم باشه غار بهش صدق میکنه، که ما عرض کردیم اینو به این سادگی نمیشه پذیرفت. اگر مدرک اجماع باشه، نه در اجماع اولا دلیل لبیست، اطلاق اینا نمیتونه داشته باشه، به اضافه اینکه در دلیل لبی به قدر متیقن باید اکتفا کرد. قدر متیقن اونجا بود که غار آگاهانه و عالمانه و قاصدانه مغرور را در ضرر و زیان واقع بکنه، اما اینجا که خودش نمیدونه، ولذا اگر مدرک اجماع باشه این شامل نمیشه. اما اگر مدرک اون نبوی باشه، جمعی از فقها فرمودن که اون اطلاق داره، چون المغرور یرجو الى من غره، این من غره سواء کان عالما و جاهلا اطلاق داره، موضوعا عملا این شامل میشه آقای غار را ولو جاهد باشه. از کردم به نظر حقیر این نمیشه پذیرفت. اما اگر مدرک بنای اغلا باشه، مدرک ما برای قاعده غرور بنای اغلا باشه که رجوع المغرور فی الخسارت الالغار، اغلا چنین بنایی دارند، آیا به اصطلاح میتونیم این را بپذیریم که بنای اغلا بر این است که حتی آقای غار جاهل باشه، علم و قسم نداشته باشه، اغلا چنین کاری را میکنند؟ گفتیم نه، اینجا هم باز مشکله اغلا چنین بنایی داشته باشن. بله، اگر آقای غار قصر و علم و ام داشته، عالم بوده که در این معامله ضرر هست، ولی آقای امر جاهل بوده، بنای اغلا بله بر این هست که المغرور و یرجو الی من غره را به راحتی جاری میکنن. ولی در صورتی که آقای غار هیچ علم و عمدی و قصدی نداشته باشه، به این سادگی این رو نمیشه پذیرفت. اما اگر مدرک قاعده غرور قاعده اتلاف باشه، همون مسئله که غار سبب، مغرور مباشره، غار است که سبب وقوع این خسارت و ضرر به آقای مغرور شده و سبب در اینجا اقوا از مباشره. خب اگر بله اینم بپذیریم، جزء مصداق قاعده ائتلاف باشه، سببیت آقای غار و مباشریت مغرور باشه، اگر این رو بپذیریم، بله اینجا هم فرق نیست بین این سبب عالم باشه یا جاهل باشه. اما اگر مدرک این قاعده غرور را ما اخبار خاصه در موارد به خصوصی که قبلا هم عرض کردیم، مثل در داستان خصوصا ازدواج روایات متعددی داشتیم، اگر مرئه خودش رو تدلیس بکنه، اخفا بکنه عیبش رو نسبت به زوج، یا در جایی که محکومون علیه رجوع میکنه خسارتش رو از کسی که شهادت به باطل داده، اینجا نه، این موارد اونجا را شامل میشه که آقای غار عالمن به این کار اقدام کرده، در صورتی که خود غار هم جاهل باشه معلوم نیست این روایات اونجا جریان پیدا بکنه. این است که این اخبار و این روایات در موارد خاصه که وارد شده، امام معصوم فرموده این شخص رجوع میکنه به مغرور، به غار رجوع میکنه، در اون موارد خاص اگر روایت اطلاق ازش استفاده بشه میشه پذیرفت. اما دیگه به طور کلی مدرک قاعده غرور باشه نه اینجا معلوم نیست کسی که به عنوان غار ما میخواهیم یخشو بگیریم و مغرور به او رجوع بکنه، غار اگر عالم بوده مغرور جاهل بوده قدر متیقن اونجا را میگیره، اما اگر خود غار هم جاهل باشه نه اینجا نمیتونیم به عنوان یک قاعده کلیه برداشت بکنیم از این روایات و بریم به سراغ غار ولو اینکه جاهل بوده. نمیشه این رو پذیرفت. خب پس بنابراین به نظر میاد که ما در قاعده غرور اگر بنامون بنای عقلا باشه، مدرکمون که عمده مدرکمون همین بود یا روایاتی که در این باب وارد شده، به نظر میاد که در صورتی که غار جاهل باشه قول به زمان را نمیتونیم به راحتی برای غار ثابت کنیم و مغرور رجوع بکنه به غار. این چنینه. پس بنابراین بله، روایاتی وارد شده در باب زامن بودن طبیب نسبت به مریض. در این روایات بله، روایاتیست که مثلا طبیب اگر آمپولی، قرصی، نسخهی نوشت و مریض آسیب دید زامنه، اطلاق داره. این چه عالم بوده چه جاهل بوده، بلکه نوعاً طبیب فکر میکنه که این نسخه برای او مفیده، ولی اگر مضر بود زامن خواهد بود. در وقت در این چنین مورد موارد خاصه ای وجود داره که ولو شخص عالمانه هم ضرر را به اون شخص مترتب نکرده باشه، جاهل بوده به متضرر شدن طرف مقابل، اینجا به نوع قاعده غرور و زمان به اصطلاح مترتب شده. در باب طبابت این چنینه. مرحوم علامه بجنوردی میفرم در نهایت میخواد ایشون نتیجه بگیره، ایشون میگه از جمعی ادلهی که در این مقام ام از روایت نبوی، اخبار خاصه در موارد مختلف، بنای عقلا، اجماع و اینها که بررسی کردیم، ایشون میفرماید اطمینان حاصل میشه که فرقی بین این که غار جاهل باشه یا عالم باشه وجود نداره. غار زامن هست، مغرور رجوع میکنه از غار، ضرر را میگیره. به نظر حقیقیشون میفرماد بله اطمینان برای اگر کسی اطمینان حاصل بشه بهش طبق اطمینان کافیه، میتونه فتوا بده، ولی به نظر حقیقی این اطمینان به این سادگی حاصل نمیشه، چون در مفهوم و معنای غرور و تدلیس و خودعه نمیتونیم در صورتی که شخص اصلا قصد فریب دادن نداشته بگیم اینجا غرور صدق میکنه، تدلیس صدق میکنه، خودعه صدق میکنه. به این سادگی این رو نمیشه پذیرفت. ولی مرحوم بجنوردی و برخی از فقها میگن نه، اینجا اطمینان حاصل میشه از مجموع این ادله که لا فرق بین کون الغار عالمن به توجه ضرر الان مغرور او جاهلن، فرقی نمی کنه. ولی زمان مغرور یرجع الى من غره. ایشون این چنین می فرماد، عرض کردم به نظر حقیر اینجا چنین اطمینانی حاصل حداقل برای بنده حاصل نمیشه، چون این کلماتی مثل غرور، مثل خودعه، مثل تدلیس، اینا یک افعالی است که درش به نوعی آگاهی در فریب دهنده، تدلیس کننده، خدعه کننده درش وجود داره. ولی مرحوم محقق بجنوردی میفرماید که نه، این یه دعوایی است که یکذب و حل وجدان غار. آقای زید ولو علم نداشته، پنهانکاری نکرده، قصد فریب دادن نداشته، ولی وجدان میگه که چه علم داشته چه نداشته، غرور صدق میکنه، خودعه صدق میکنه، وجدان اینچنین میگه. به نظر حقیر نمیدونم ایشون چگونه چنین ادعایی را میکنه که یکذب و حل وجدان. به نظر حقیر برعکسه. اگر زید امر را وارد معامله ای کرده که واقعا هیچ گونه در قصدش این نیست که ایشون فریب بخوره، فریب بده، ایشون متضرر بشه، بلکه با او یک امید 100% به سود آقای امر داره او را ترغیب میکنه وجدانن، چطور شما میگید وجدانن اینجا غرور صدق میکنه، خود صدق میکنه؟ به نظر حقیر وجدان خلاف فرمایش مرحومه بجنوردی رو حکم میکنه. البته عرض کردم مگر اینکه ما دلیل خاص از معصوم داشته باشیم، اونجا دیگه به اصطلاح باید دست را بالا برد و تسلیم شد. اگر امام معصوم در روایت صحیحی کلن بفرماید که اگر کسی باعث بشه ترغیب بکنه زید را، امر را به یک معامله ای، بعد فنکشفه که آقای زید، آقای امر اینجا عملا متضرر شدن، فریب خوردن، ولو اون ترغیب کننده هیچ گونه قصد فریب کاری هم نداشته باشه، اینجا این آقا را ما به عنوان فریب کار و حکمشو بهش جاری بکنیم. معصوم اگر بفرماید هم صدق موضوعی را قبول میکنیم، هم صدق حکمی را قبول میکنیم. اما اگر نه، معصوم چنین نفرموده باشه، وجدانن در لغت و در عرف در پیش اوغلا زیدی که امر را وادار به یک معامله میکنه هیچ گونه قصد خیانتی نداره، هیچ گونه متضرر شدن او را قصد نداره و دوست نداره، چطور ما به او میگیم غار؟ نمیتونیم اینو بپذیریم. موضوعا صدق نمیکنه. حکمنم بله، اگر معصوم بفرماید ولو موضوعا این صدق نمیکنه ولی حکمش همینه، باز ما بیان معصوم رو میپذیریم. ولی ولذا در بعضی از موارد ممکنه دلیل خاصی باشه، اونجا بله پذیرفت، اما قاعده کلیه باشه که ولو غار جاهل بوده مثل آقای مغرور، باز اینجا غرور صدق میکنه، پذیرفتن این موضوعا و حکمن کار مشکلی هست. جهت سوم در موارد تطبیق و انطباق این قاعده است به مصادیق مختلف، انشاءالله در جلسه بعدی. خداوندا اون چه که حق هست ما را به اون هدایت بفرما و همه فقهای عزیز ما که به گردن ما حق دارند، چه ما نظرشون را بپذیریم، چه نظر قاصر ما بر خلاف نظر شریفشون باشه، همه اونها به گردن ما حق دارن، همشون رو غریق رحمت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.